أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در آستانه شهادت رئیس مذهب حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هست. روز شنبه روز شهادت ایشون هست و تعطیل حوزه ها تعطیل. ما عرض کردیم که تا اونجایی که میشه تعطیلات کم بشه، ولی خب بعضی هست که عرض کردم جنبه شعاری دارد عنوان رئیس مذهب ما مذهب جعفری. به عنوان رئیس مذهب روز شهادتشون مناسب هست که تعطیل باشد و جلساتی مراسمی برگزار بشه. حتما عزیزان در اون مجالس شرکت کنم. خود ما در اصفهان حوزه‌ای که داریم به نام امام صادق علیه السلام هست، روز شنبه رو هر سال روز شهادت رو قبل از ظهر جلسه گرفته میشه ساعت 9 تا 12 و من هم خودم شرکت میکنم. حالا به این مناسبت یک حدیثی از اون حضرت برای تیمم و تبرک قال ابو عبد الله علیه السلام: و ان من اشد ما افترض الله علی خلقه. از خود این تعبیرات خودم عیب اهمیت مطلب میکنم. تعبیر فرمود من اشد ما افترض الله علی خلقه. خداوند چیزهایی رو بر خلقش الزام میکند، لازم میکنه، توصیه میکند. در بین اونهایی که خداوند فرض کرده، باز اونجا مراد از فرض به معنای واجب نیست که ترکش حرام باشد، در سطح اخلاقی، اما الزامی است که خداوند خواسته مطالبه دارد از خلقش، از مخلوقش. بین اونایی که خدا خواسته و مطالبه روش دارد، من اشد اونها، من اشد ما افترض الله علی خلقه، فراستن سه چیزن که اینها بالاترین و مهمترین چیزهایی که خدا از مردم خواسته و بر اونها فرض کرد. اول فرمود انصاف المؤمنین من نفسه، با مؤمنین با انصاف عمل بکنید. انصاف المؤمنین من نفسه، در مقابل خودش با مؤمنین با انصاف برخورد بکنه. حتی لا یرضا لأخیه المؤمن من نفسه الا بما یرضا لنفسه. برای برادر دینیش نخواهد چیزی را مگر اون چیزی که برای خودش میخواد. ببینید محبوب ترین چیز پیش انسان خوب به ذاته. انسان نسبت به خودش علاقه دارد، هر چیزی رو بر خودش میخواد، برای صحت، سلامتی، حفظ آبرو، حفظ حیثیت، حفظ مالش، حفظ جانش، حفظ فرزندانش، وابستگانش، هرچه میخواد دوست میداره بر خودش. فرمود برادر دینیش رو به منزله خودش حساب. چه برای خودش میخواد ضروره. از نظر صحت، سلامتی، حفظ جان برای خودش چقدر اهمیت قائله. برای برادر دینش هم اینجور باشه. برای آبروی خودش چقدر اهتمام داره. برای حفظ آبروی خودش کسی راضی نمیشه کسی به او توهین کنه، تحقیرش بکنه. دوست نمیدارد کسی آبروش رو ببرن، غیبتش رو بکنن نسبت به برادر دینش. جان دیگران، آبرو و حیثیت دیگران مثل جان خودش و آبروی این انسان. چه جور برای مال خودش ارزش قائله؟ حاضر نیست از بین بره، حیف و میل بشه نسبت به مال مردم. هنوز حفظ کنند مال دیگران از خلط، از تذیب شدن. آبروی خودش رو از کنم که ناموس خودش رو برای ناموس دیگران احترام قائل باشه. برای فرزند خودش چجور علاقه منده؟ برای فرزند دیگری هم علاقه منده. برای مال خودش با چقدر آبرو، چقدر حاضر جان فشانی کنه برای مال دیگر. الان یه حاله فرمود اول انصاف المؤمنین من نفسی. در مقابل مؤمنین با انصاف عمل کن. حتی لا یرضا لأخیه المؤمن من نفسه. از ناحیه این نسبت به برادر دینی اون جور عمل میشد که نسبت به خودش میسوید. نکتر از غیبت به کسی بشه، چون دلش نمیخواد کسی غیبتش رو بکنه. کسی حاضر نیست مثلا تحقیرش بکنه، برادر دینیش رو تحقیر نکنه و امثال. این یک. دوم و مواسات الاخ المؤمن من اصل مال، مواسات بکند با برادر دینش در مال. اگر یک کسی نسبت به مال در مضیقه هست و خود این توانایی دارد کمک کند. مواسات یعنی در حد او رو مثل خودش، در ردیف خودش در مال قرار بده. چطور اگر یه نیازی دارد از مال خودش، نیاز خودش رو برطرف میکنه. برادر دینیش هم اگر نیازی داره، این از مال خودش نسبت به او اقدام بکنه، کمک بکنه. حالا افراد مختلف هست. یک کسی توانایی مالش زیاده، میتوند نسبت به دیگران کمک‌های چشمگیر رو، کمک‌های بالایی می‌تونه بکنه. این مواسات به همون مقدار که اگر برای خودش نیاز داشت مال خرج می‌کرد، برای برادر دینیش همون مقدار خرج به اندازه‌ای که برای خودش خرج میکنه. اینو میگیم مواسات. امام حسن مجتبی علیه السلام در طول زندگیشون دارد سه مرتبه اموالشون رو با فقرا تنظیف کرد. یه سخت میگذاشت برای فقرا، یه سخت برای سه مرتبه در طول عمرشون اموالشون رو تقسیم کرد به مناسبه. یک سخت خودش برای فقرا، یک سخت مواسات دید. اگر نیازمندی رو میبیند، ببینه رفت نیازش به چی میشه. اگر خودش این نیاز رو داشت، چقدر خرج میکرد برای رفت نیاز؟ برای اونم خرج. این افراد مختلف هست. منطقش یک کسی نباید میگه من که توانایی ندارم. در حدی که توانایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون خطبه شعبانیه می‌فرمود ماه مبارک رمضان افطاری بده، ثواب افطاری رو بیان می‌کرد. بعد خب اول اسلام بود، مردم فقیر بودن، سر و صدا بلند شد که یا رسول الله ما نداریم که بتونیم اول افطار دعوت کنیم دیگران رو افطاری بدیم. حضرت فرمود اتقوا الله ولو به شق تمره. فرمود این چه میگن؟ ترسید از خداست، رعایت بکنید ولو به نصف خرما، ولو به شق تمره. افطاری بدید یه دونه خرما، خب بالاتر همونه که اون کسی توانایی دارد یه دونه خرما بدید. یعنی برای اون کسی که نمیتواند همون یه دونه خرما برایش افطاری حساب میشد، ثواب افطاری مؤمن رو بشه ولو به شق تمره. اینا تأثیر داره. تو روایتی دارد در زمان بنی اسرائیل یک خانمی نشسته بود نهار قضا میخورد و بچهش بود، قضا میخورد، این لقمه خودش میخورد، یکی بچهش میداد. دیگه تمام شده بود لقمه نانش، قرص نانش تمام بود. یک سائلی اومد ازش کمک خواست، گفت من گرسنه‌ام، به من چیزی بده. یه لقمه مونده بود، یه لقمه رو میخواست بذاره تو دهانش. سائل که سوال کرد گفت که من دیگه چیزی ندارم، من یه لقمه، بیا بگیرین یه لقمه رو بخور. یک لقمه برای اینکه میخواست بذاره تو دهانش، از دهانش باز گرفت داد به سائل. روایت دارد بعد بچه‌شو گذاشت کنار بیرون شهر، میخواست در نهر آب بره لباس بشوره چه بکنه، بچه رو گذاشت اون قسمت بالا، رفت سراسری سر آب. این وقتی صدا گریه بچه میاد، بلند شد دید یه گرد بچه رو دم دهانش گرفت و بود. این خب یک زن توی صحرا بیرون شهر جازی فریاد دید که دوی کجا بود؟ تو گردی نمیدن سر تو روایت یه وقتی که یک سواری پیدا شد، نهید زد به گرگ، اون بچه رو از دهان گرگ گرفت و داد به این خانم و گفت لقمتون به لقمتون، لقمتون به لقمتون. یه لقمه بود در دم دهان گرگ، این لقمه رو گرفتی، تو یه لقمه از دهان گرفتی به سائل دادی، یه لقمه ما در مقابل از دهان گرگ گرفتی. لقمت هم به لقمه تأثیر داره. نگیم ما توانایی نداریم که بتونیم انصاف کنیم با دیگران در ما، در حق هست و همین هم مؤثر. ولو به شفق تمره، همون ثوابی که دیگران دارن شما. یه لقمه از دهانش گرفت داد به ساره، یه بچه‌شو از دهان گرگ گرفت. بعد بالاخره یکم مواسات الاخ. سوم فرمود و ذکر الله علی کل حال. سوم چیزی که من اشد ما خلق الله علی خلقه، که تکلیف کرده خواسته از خلقش، مطالبه میکند از خلق، ذکر خدا به یاد خدا بودن. بعد امام فرمود ولیس سبحان الله و الحمد لله. مرادم از ذکر خدا تنها این نیست که تسبیح و دست بگیره سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. لیس سبحان الله مراد این نیست، بلکه ولکن عند ما حرم الله، به یاد خدا باشد اونجایی که یه حرام برش باشد. اگر انسان به یاد خدا هست مرتکب میشه. لیس سبحان الله و الحمد لله، ولکن عند ما حرم الله فیده او ذکر خدا وقتی هر قدمی که برمیدارد اگر چیز حرامی براش پیش میاد رها میکنه فیده او چرا چون بیاد پس بیاد خدا بودن ذکر خدا در موقعی که یک حرامی پیش بیاد بیاد خدا باشد حرام رو مرتکب نشد قفلت از یاد خدا نداشته باشد که قفلت عمده چیزی است که انسان را به تباهی می کشد به هلاکت می رسد در مقابل ذکر و قفلت به تقسیم از قفلت اون وقتی که هر معصیتی پیش بیاد براش باک رو بزن مهم نیست براش انجام بده از یاد خدا غافل شد وقتی به یاد خدا هست انسان توجه میکنه اعمالش رو، واجباتش رو، وظایفش رو خوب انجام میده محرمات رو ترک میکنه غفلت از یاد خدا انسان را مبتلا میکنه در حالات حضرت یوسف علی نبی گناه و آله و علیه السلام دارد که تو زندان بود اون چیز خواب دیدن اون دوتا هم زندانیاش به یکشون فرمود تو مقرب درگاه خدا پادشاه میشه همونم شد اون روزی که اومدن بهش گفتن اشتباه شده شما اومدید تو زندان رو با یک تشریفاتی میخواستن ببرندش از زندان اومد خداحافظی کند با حضرت یوسف قرآن فرمود وقال للذی ظن انه ناجن اونی که خودش تعبیر خواب گفته بود تو نجات پیدا میکنی به او گفت که اذکرنی عند ربی وقتی رفتی تو مقرب میشی پیش پادشاه وقتی رفتی اونجا یادت نره منم فراموش نکنم بگو یه جوانی هم بیگناه اذکرنی عند ربی این غفلت یک جا حضرت یوسف نفرد پیغمبر فرماد تعجب میکنم از برادرم یوسف چجور این غفلت براش فانساه و شیطان ذکر رفته این انساه و زمین رو بعد به یوسف برمیگرد انسا یوسف رو شیطان ذکر رفته یاد خدا رو شیطان از ذهن یوسف برد بید به اون طرف گفت خذکر می اندرد فلب تر سجنه بز از هنگ سال مونده بود تا اون وقت حضرت یوسف تو زندان 7 سال دیگه بود 7 سال بز از نتیجه همیگه خط اونا از در زندان رفتن بیرون تو روایتش داره رویان عبیت داغ ریستم قال جا جبرائیل جبرائیل اومد پیش یوسف قال یا یوسف من جعلک احسن الناس کی تو رو این جمال رو به تو داد احسن الناس از تو رو قال لم خدا قال فمن حببت الى ابیک این محبتی که حضرت یعقوب به تو داشت کی محبت رو در دل یعقوب انداخت که از همه فرزندانش تو رو بیشتر دوست می‌داشت قال رب خدا قال فمن ساقل فمن ساق الیک سیاره تو رو انداخته بودن تو چاه مسیر نبود اونجا این قافله رو چی مسیرشون رو جوری قرار داد که بیان بالا سر چاه راه رو گم کردن رسیدن تو بیابون یه چاه گفتن ببینیم تو اینجا آب هست این قافله رو کی راهشون رو گم کرد که بیاد بالا سر چاه بالا رفت حال فمن صرف عن کل اجاره، اینا رسیدن بالا سر چاه، نمیدونن این چاه آب داره آب نداره، یه سنگ بزرگی برداشتن انداختن تو چاه که ببینن صدا آب میاد یا نه. خب یوسف تا چاه نشسته، این سنگ بزرگ بیاد. جبرئیل یوسف و نجات را کنار کشید و الا همون دو تلف شده. من طرف انکر اجار سنگ رو از تو دور کرد. حالا رفت فمن انقض کمل الجو، اونا در رو انداختن تو چاه آب بکشن، کی تو رو گذاشت و در کشدن بالا؟ کی نجات دادن؟ ته چاه عمیق تو بیابان. حالا رفت فمن صرف انکه کیدن نسبه، اون خیانتی که درها میخواستن بکنن فرار کرد یا درها باز شد. قلقت و درها رو بسته بود، قلقت صورت الافوا، همه درها بسته باز شد، درها چی نجات داد؟ قالت خب سایش تا اینجا همش خدا بوده، خودت قبول داری که ربی ربی؟ فا این ربک یهود. جبریل گفت خداوند فرمان ما دعا کرد الا ان نزل حاضته کرد به مخلوق. خب نجات میخواستی، اینجا میخواستی بگی خدا نجات. خیلی وقتا میشه ماها میریم توجه به غیر خدا میکنیم، این موقع ابتلاها بر اون پیش نمیاد. خب خداوند از یوسف انتظاری که دارد، پیغمبره، از ما اون انتظار نداره. یک قفلت باعث این شد که فرمود ما دعا که الا ان تنز لحاجتک به مخلوق دونی الا فی السجن به ما قلت بذار. چون توجه به غیر خدا کردی بمون تو زندان تا اونا نجات بدن، چون رفتهی در خانه غیر خود ما با گزارت میکنیم به هم. اونم یادش رفت تا بعد خوابی از یه مثل بعد از 7 سال به یادش اومد که یه کسی هم تو زندان بود خواب بلد بود اومدن نجاتش. این نتیجه یک بخش. پس یاد خدا انشاءالله توجه داشته باشیم در هر حال به یاد خدا بودن. این که امام فرمود سوم چیزی که از اشد مقتر از الله علی خلقه هست ذکر الله علی کل حال. آدرس روایت از وسائل، تو وسائل باب ارز کنم که مواسات الاخوان، باب مواسات الاخوان اونجا جلد در بعد از آیه چیز هست در اشرت احکام اشرت. اون در مجمع البیان، در مجمع البیان تو همین زیل همین آیه قال الذی ظن نفسه روی حضرت یوسف ناجی من اذکرنی عند ربک مجمع البیان نقل. عرض کنم که وقت دیروز وقت ما در این بود که اگر کسی لو شرب شرارن ولم یحق خلاله، گفتیم یه وقت است که مشروب میخوره در خلال اونها حد نمیخوره، یه وقت حد میخوره. بعد در اون قسم اول که مکرر کسی مشروب خورده و حد هم نخورده، یک مرتبه در دادگاه میارن اون رو و معلوم میشه که این مکرر یا خودش اقرار میکنه. دو نفر شهادت میدن فلان روز مشروب خورده، دو نفر شهادت میدن فلان روز، دو نفر میگن در اون فلان مدرسه. بالاخره موارد متعددی مشخص میشه که این مشروب خورده، حق نخورده در لابلای اینها. اینجا امام فرمود کفا عن الجمیع حد واقع، یک حد کافی. دیروز بعد شد از کنم که گفتیم وقت این که میگیم یک حد کافی برای خاطر این هست که موضوع وجوب حد شرب خمر، من شرب الخمر یا شرب المسکر، حالا خمر باشد یا غیر خمر، موضوع من شرب المسکر است، طبیعت شرب خمر. طبیعت شرب خمر با یه دفعه می سازه با در مثلا یه دفعه شرب خمر کرد مصداق من شرب الخمر، دفعه دوم هم شرب خمر کرد، یه موضوع جدید نیست، باز شرب الخمر، من شرب الخمر، دفعه سوم پنجم دهم من شرب الخمر، موضوع شرب خمر. همینجور که قلت و کثرتش فرق نمی کنه، اگر یک جرعه بخورد سر کند شرب الخمر، یه بطری مشروب بخورد سر کند شرب الخمر، نه حالی که یه بطری خورده بیشتر حد بزنه، نه موضوع من شرب الخمر با کثرت و قلت تغییر نمی کنه، موضوع با وحدت و تعدد هم فرق، ده مرتبه من باشه شرب الخمر. پس تا حد جاری نشده مصداق من شرب الخمر علیه الحد، وقتی حد جاری شد دیگه خلاص شد، حقیقت این طبیعت شکسته شد. حالا از اون به بعد دوباره اگر شرب الخمر دو مرتبه چیز دوم میشه، شروع میشه موضوع برای شرب خمر. بعضی از دوستان دیروز گفتن خدا اگر کسی ثابت شد در محکمه که این شرب خمر کرد ولی فرار کرد، حد جاری نشده، بعدن دوباره شرب خمر کرد، آیا این دفعه دوم حساب میشه یا جز هم دفعه اول؟ یه جو رفته محکمه حکم به لزوم اجراء قضا برش داده شده، بردن خان حد رو جاری کنن در رفت فرار، بعد دستگیر شده در حالی که شرب خمر کرده مجدد، آیا این دفعه دومه که بعد از ثبوت اندل حاکمه که بگیم پس یه حد بخورد برای اولی برای دومی هم حد دیگه بخور، یا این از همون مصادیق من شرب الخمر؟ این دیروز صحبت شد، ما ابتداعا دیروز تو ذهنم آمد که همینجا صحبت شد که این دفعه دوم حساب میشه چون اولی محکوم شده باید حد اجرا بشه، حالا می دستگیرش کردن باید اون حد رو اجرا بکنن، این شرب خمر دومی میشه دفعه دوم. این مسئله رو ما بازدی شدیم وقت دقت کردم، مرحوم آقای خونساری از احمد خونساری رحمت الله علیه در جامع المدارک ایشون اونجا همین نظر رو داره که اگر چنون که ثبت این دل حاکم که این مشروب خورده و حکم به حد برش جاری میشه، حکم قضاوت میشه، قاضی حکم به حد میکنه، این حاضر نبود، حالشون مثال میزنن که حاضر نبود خودش، رفتن دنبالش که بیارن پیدا شده یا به قولون آقا دیروز فرار کرد، ایشون فرماد اگر دفعه دوم مشروب خورد این دفعه دوم میزنه. چرا؟ ایشون فرمود تعدد بله این که میگیم تداخل اسباب و مسببات، اسباب وقتی تعدد پیدا کرد قاعدش این است که مسببات هم تعدد پیدا کرد، تداخل خلاف است. مقتضای قاعده این است که هر سببی مسببی است. شرب خرم اولی آمده که دادگاه ثابت شده، پس سبب شرب خرم سبب حد که شرب خرم این سبب خب این اقتضا میکنه مسبب که حد باشه. سبب آمد شرب خرم اقتضا میکنه مسبب خودش. اگر یک مشروب دیگری خورد و اندل حاکم ثابت شد، اون سبب اون ثانی و یقتضی مسبب دیگر اقتضا میکند یک حد دیگری. پس اون اولی که ثابت شد اقتضا میکند یک حد، دومی اقتضا میکند حد دوم. چرا؟ چون تداخل خلاف است و اصل این است که هر سببی اقتضا میکند مسبب خودش را. این شرب خمر اقتضا میکند یک حد را، ثابت شده، حالا میخواد اجرا شده باشد، میخواد نشده. شرب خمر دوم اومده تو محکمه، ثابت شده، وقتی ثابت شد اقتضا میکند مسبب را، یعنی حد را. پس شرب دوم اقتضا میکند حد دیگری را، غیر از این فرمایش ایشون. بله؟ حالا این فرمایش ایشون، جوابی که به فرمایش ایشون داده میشه این است که در اسباب یه وقت است که حکمی که میره رو سبب به اعتبار فرده، یه وقت به اعتبار طبیعت. اگر حکمی رفت رو سبب به اعتبار فرد، خب این فرد یک سبب است اقتضا میکنه از اون سبب، اون یکی یه سبب است اقتضا، یه فرد اقتضا میکنه از یه سبب دیگر. کسی که مال مردم رو بخورد، هر تصرفی یک زمان میاد، نمیگیم طبیعت مال مردم خوردن، نه، هر جزی از مال یه فرد قصده، یه فرد من اطلاف مال از بیز مال او رو تلف کرده، یه فرد مقتضاش زمان مال او، مال دیگری هم یه وقت است که نه، حکم رفته رو طبیعت فرد نه رو فرد. مثل در عدد میگه کسی که من احدثه علیه تعاره، حالا این حدث میخواد بول باشد، میخواد نوم باشد، میخواد تعدد باشد، چند مرتبه بول، چند مرتبه نوم، طبیعت یک حدث موجب میشد برای طهارت. ده تا حد، ده مرتبه هم حدث برایش حاصل بشه یک قضی طهارت، نه هر عددی یه طهارت که اگر دو بار محدث شده دو تا وضو بگیرد، سه بار محدث شده سه بار. چون حکم رفته رو طبیعت حدث، طبیعت حدث با تکرر هم همونه، تکرر پیدا می‌کنه. اینجا هم نظیر احداثه، اگر من شرب الخمر علیه الحد، طبیعت شرب خمر گفتیم همونی که با قلت و کثرت می‌سازه با تعدد هم میزن. بنابراین پس اگر کسی خلاف اون که دیروز تو ذهنمون بود عرض کرد، اگر کسی رفت در محکمه ثابت شد که این مشروب خورد، اقرار کرد یا دو نفر شهادت شهادت داد، قبل از این که حد جاری بشه فرار کرد، بعد دوباره دستگیرش کردن در حالی که مشروب خورد، دوباره ثابت شد، باز همون طبیعت شد، طبیعت عوض نشد. شرب الخمر هنوزم حد نخورد. من شرب الخمر گفتیم یه دفعه بخورن یه دفعه بخورن ولو ثابت شده در محجره، اما تا حد نخوره طبیعت عبد نشد. وقتی حد خورد دیگه تمامه، انقطع، منقطع میشه. پس تا مادامی که حد نخورد ولو قرار کرده ثابت شد تو محکمه، توجه فرمایید، حتی اگر این در محکمه ثابت شد که ایشون روز پنجشنبه تو محکمه ثابت شد که ایشون در طول این هفته مشروب خوردن، حد اجرا نشد، یا نه بگیم حدم اجرا کرد، بعد دو تا شاهد دیگه آمدن بعد از اجرا کرد شهادت دادن که روز چهارشنبه هم این مشروب خورد بعد از اجرا کرد. این ثبوت اندل حاکم که چهارشنبه حد خورده، باز این یک شربی احتمال قبل، این جدید چیزی نداره، ولی اون بعد از اجرا حد ثابت شده، اما متعلق این شرب مال قبل از اجرا حد، لذا میگیم اینم میفته جزء همون طبیعت عرض کنم که شرب و یکی یا دو تا یا ده تاش حکمش فرق. پس تا مادامی که حد نخورده این یک حکم دارد، چه در محکمه دو بار سه بار ثابت بشه یا یه بار ثابت، چه ثبوت در محکمه قبل از اجرا حد باشه یا بعد از اجرا حد ثابت بشه، که یه مورد دیگه هم باز ایشون قبلا شرب خمر کرده بود، اینا تمام یکی حساب میشه و یک حد باشه. اگر من بعد از او دو مرتبه بعد از اینکه حد خورد دو مرتبه شروع کرد، اون وقت بعدی اون هست که تخلل پیدا میکنه. و سلام.